بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراف الخامس لدفع شبهة الجاهلين للمعاد الجسماني. الأفضل منها أنه يلزم كعادة المعدوم كما مر، والثاني أنه يلزم مفسدة التناسخ، والثالث أن الإعادة لا لغرضين عبثان لا يليق بالحكيم، والغرض إن كان عائدا إليه كان نقصا له فيجب تنزيهه، وإن كان عائدا إلى العرض فهو إن كان إيلامه فهو غير لائق بالحكيم العاقل، وإن كان إيصال لذة إليه فاللذات سيما الحسيات إنما هي دفع الآلام كما بينه العلماء والأطباء في كتبهم، فيلزم أن يلهمه أولا ثم يوصل حتى يوصل إليه لذة حسية، فهل يليق هذا بالحكيم؟ بحث در این است که بنابر مشرب تحقیق معاد هم جسمانی و هم روحانی. المعاد و فی المعاد فرمودن هم جسمانی و هم روحانی، خلافاً لبعضی که قائل شده اند به این که فقط جسمانی است، روح رو اونها جسم میدانن و چیزی ما ادای جسم نیست، و بعدی که قائل شدن فقط روحانیست و جسم رو دیگه در همین عالم طبیعت رها میکنن نفس، یه در اول و جسمی نیست. فهمیدن هر دوی این دو قول باطل است. تحقیق این است که معاد هم جسمانیست و هم روحانیست، و اما اثبات این مدعا ابتداءً شبهاتی را که منکرین معاد جسمانی قائل شده اند را ذکر می کنند، بعد این شبهات را جواب می دن، همون ترتیبی که در اسفار هست ولی به صورت مختصر و خلاصه. سه تا شبهه در اینجا ذکر می کنند ابتداءً و این شبهات ثلاث را هم جواب می دن. اولین شبهه این است که ادعی از منکرین معاد جسمانی چنین گمان کردن که اگر بنا باشد معاد جسمانی باشد لازم می آید اعاده معدوم، و چون اعاده معدوم محال هست پس اعاده جسم محال هست. خب اینا در کبرا بحثی نیست، در صغرای قیاسی اینا بحثه که آیا واقعا اعاده انسان در نشعات بعد مستلزم اعاده معدوم است، یعنی انسان با مردن منعدم می شود، یا اینکه نه انعدامی در میان نیست. اونها معتقدن بر این که این صغرا رو مسلم گرفتن که با موت شخص منعدم می شود جسم او، پس بنابراین جسم او پس از انعدام اگر بخواد عود کند اعاده امر معدوم است، و چون اعاده امر معلوم محال است پس عود اجسام در نشعات بعد، یعنی اجسام انسانی در نشعات بعد محال است. یک شبهه باید از این شبهه جواب داده شد. شبهه دومی که در اینجا کردن این است که گفتن اگر بنا باشد اجسام عود کنن لازمش این است که مفسده تناسخ را دارد، نه که اینن تناسخ باشد ولی مفسده تناسخ را دارن، چون همون جوری که دو نفس به یک بدن تعلق نمیگیرد، یک نفس به دو بدن تعلق نمیگیرد که در باب تناسخ اینجور میگفتن تناسخیه که نفس انسان بعد از قطع تعلقش به بدنی متعلق میشود به بدن آخری، حالا میخواد اون بدن آخر بدن انسانی باشد که تناسخیه میگوید، یا بدن اجسام فلکی باشد، جسم فلکی باشد، اونم به هر حال همین تناسخ است، ولی تناسخ است که حتی تناسخیه هم نمیگویم، قبلا گفتیم. پس بنابراین تعلق یک نفس به دو بدن مستحیل است، چون تناسخ است. حالا تعلق دو نفس هم به بدن واحد هم همون مفسده تناسخ رو دارد. حالا چطور لازم میاد که دو نفس تعلق بگیرد به بدن؟ بیانش این است که خوب دقت بفرمایید. حالا من عبارتی که مرحوم استاد در اسفارم بیان کرده ام خیلی در اینجا کمک میکنم، یاد داشت کردم پور عرض این چیزی بیان کردم. خلاصه کلامشون بگن آقا نفس بعد از اینکه قطع تعلق پیدا کرد نسبت به این بدن، علاقه او با این بدن قطع شد، یا این است که این اجزا قابلیت تعلق نفس رو دارن. خب اگر دارن پس بنابراین این نفس منقطع نباید بشود از این بدن و نباید موت حاصل بشود، با حالی که فرض این است که موت حاصل شده است، یعنی الگه نفس به این بدن قطع شده. این که بخواد دو مرتبه به این بدن نفس تعلق بگیرد، این بدنی که الگه نفس با او قطع شده است، اگر بخواد دو مرتبه تعلق نفس به بدن به همین بدنی که قبلا تعلق داشته است حاصل بشود، یا بدون انضمام امری است، یا اینکه نه انضمام امری است. اگر بدون انضمام امری باشد، این بدون هیچ تغییری در او بشود و کم و زیادی حاصل بشود، تعلق حاصل بشود، این میفرماید معقول نیست. چرا؟ چون اگر این چیزی باشد چرا قطع بشود؟ این همون عبارتی که عرض اول بود که لازمش اینه که بنابراین علقه قطع نشود، و حالی که فرض این است که علقه قطع شده، اگر به لحوق یک امری باشد، خب بعد از لحوق اون امر این بدن قابلیت این را پیدا می کند که نفس جدیدی، نفسی افاضه بشود از طرف عرض باری و تعالی، دیگه منتظر بماند همون نفس اول تعلق بگیرد، این معنا از جل قطع نمی شود. پس نفس جدیدی باید افاضه بشود. اگر نفس جدیدی افاضه شد، مجدداً فرض بر این باشد که جسم اوت کند و نفسی که قبلا متعلقه به همون جسم بود، همون نفس تعلق بگیرد به جسم، لازم میاد دو تا نفس متعلقه به یک بدن. لذا تعبیر فرمودن به این که مقصده تناسخ را دارد، نه این که عیناً تناسخ باشد، چون تناسخیه کلامشون مرجعش به این بود که یک نفس به دو بدن تعلق بگیرد بعد از قطعش از بدن اول، ولی اینجا مقصده تناسخ یعنی عکس اون هست، دو تا نفس به یک بدن تعلق بگیرد، نه نفس واحد به دو بدن. چرا اون چون منتظر نمی‌ماند که نفس قبلی بیاد تعلق بگیرد، قابلیتی که پیدا کرد نفسی باید افاضه بشود، این صلاحیت این را دارد، نفس هم افاضه می‌شود، بعد نفس قبلی هم بخواد تعلق بگیرد، این عبارت مقرای تعلق دو تا نفس است به بدن. حالا با سوزی عبارت اسفار رو می‌خوانیم اگه واضح نشود. بدن معاد در نشأه آخرت، اگر همین بدن حادثی باشد که متعلق از اجزاء مجتمع باشد و عیناً اجزاء همون اجزاء ثابتی در دنیا باشد، خب این بدن فرضم همینه، این بدن لامحاله به هر حال مستعد است برای اینکه نفس جدیدی فیضان پیدا بکنه، قابلیت این را دارد. اگر بنا باشد نفس معاده تعلق بگیرد به همین بدن، لازمش این است که یک بدن داره دو تا نفس باشد. در سفر و نفس اسفار اینجوری عبارت دارد، می فرمان مقصد تناسخ به حسب معنا به این نحو است که بدن واحد داره دو نفس باشد. چرا؟ تعبیرش اینه فإن تلک الأجزاء لو کانت قابلیتها لتعلق نفس دین التفرق باقیتن، اگر قابلیت تعلق نفس برای این بدن باقی باشد، چون فرض اینه که نفس متعلق به بدن نیست، چون دیگه قابلیت این تعلق را ندارد. اگر باقی باشد قابلیت، لم تفارق الموت، لم تفارق عنها نفس، نفس ازش مفارقت نمی کرد. این خلف فرض است، چون اگر نفس تعلقش را قطع کرده، یعنی بدن دیگه قابلیت ندارد، دیگه نه قابلیتش باقی است، پس باید نفس از اون بدن مفارقت نکند. و حال اون که نفس مفارقت کرده است و نتیجهش اگه نفس مفارقت نکند، دیگه زید نباید موت بگیم، زید موت برش حاصل شده، بلکه باید زید حی است. و حال اون که فرض این است که زید مرده است، یعنی تعلق نفس بدن قطع شده است. و اگر صلاحیت تعلق نفس باقی نباشد و احتیاج داشته باشد فی قبولها بهی، فی قبولها للنفس الى انزمام امر الیها، اسفار عبارت اسفار میخوانیم ها، اگر محتاج باشد که امر اضافه بشود به این بدن و اجزای مادیه تا نفس تعلق بگیرد، و صارت مستعدتن به استعداد آخر جدید، یه استعدادی غیر از استعداد قبلی است، یک استعداد تازه است، لابد ان یفیز علیها من المبدا الجواد فیض جدید، اگر قابلیت قابلیت جدید است، استعداد استعداد جدید است، باید فیض جدیدی یعنی نفس جدیدی باید افاضه میکرد از طرف به او، و روح مستعنفی باید تعلق بگیرد، فاذا تعلقت هر روح المعاد، اگر اون نفس و روح قبلی هم بخواد تعلق بگیرد، کان لبدن واحد روحان، اونجا تعبیر به روح برمودن، در یک بدن دو تا روح هست و این واضح است که ممتنع هست. و ثانی انهو یلزم مقصدت و تناسخ به همین بیانی که عرض شد. و ثالث شبهه سوم، اینا رو جواب بدیم، شبهه سوم ان العادت لا لغرضین عبسون. خب شما میگید دو مرتبه نفس تعلق بگیرد به همون بدن، در بدنی که در دنیا داشت به عینه، این اعاده اگر بلا غرض باشد که از حکیم صادر نمی شود، باید یک غرضی داشته باشد، صورت قیاس صبر و تقسیم هست. می فهمید چند احتمال در اینجا برای این اعاده وجود دارد که همه محتملات مستحیل است، پس اعاده مستحیل خواهد بود، چون ما یلزم منه المحاله محالون، زیرا اعاده از دو حال خارج نیست، ابتداء است یا لغرضین است یا لا لغرضین، یا هیچ غرضی در این عاده نیست، حکیم فعلی که بدون غرض باشد از این صادر نمی شود. اونی که نفی می شود در افعال الله تبارک و تعالی که غرض ندارد، یعنی غرضی ورای ذات ندارد، نه اینکه بلا غرض است، چون هر تبارک و تعالی لا یرید الا ذاته. اعاده لا لغرضین عبثون، لا یلیق بالحکیم، به حکیم مطلقا تا که رسد به حکیم حقیقی که هر تبارک و تعالی است. والغرضو، پس باید با غرض باشد نه بی غرض. غرض امکان عائدن الی، خب واضح است که این غرض اگه بخواد به خود حق برگردد، به حکیم برگردد، این موجب نقص است. چرا؟ چون معناش این است که اگر این غرض نباشد، کسری و کمی در وجود دارد و با تحصیل این غرض یک کمالی نصیب او میشود که نداشته است و این نماز معقول نیست. اگر غرض باشد و غرض عود به خود حکیم و مفیض بکند، کان نقصن له، و واجب است که تنبیه کنیم او را از این نقص. و امکان عائدن الی العبد، خب میگیم نه، لغرضه نصیب غرض اون این است که نفعی هست، این نفع باید برگردد به عبد. اینا بر اساس یک مقدمه باطلی این غرض را که عبارت از نفع الالعبد باشد را محال دانستند و اون بیان اینه که اینا این چنین پنداشتن که منافع جسمانی به طور کل همه بر میگردد به دفع علم یا رفع علم، لذات جسمانیه به طور مطلق، البته مرحوم حاجی رضوان الله به این کلام اشکال میکنند، نه این کلام مرحوم رسد، نقل میکند کلام منکرین معاد جسمانی را، خوب دقت کنید، اونها اینجوری مبنی بر این قرار دادن که اگر نفع به عبد بخواد برگردد بر اساس کلمات نه همه اطباء و همه علما که به صورت جمع اونا آوردن، نه یک نفر این کلام رو فلان فقط راضی نیست. در اونجا عبارتی رو یکی از اطباء آورده است، حالا در حاشیه تعلیقه نگاه کنید، که او گفته است آقا لذات جسمانی به طور کل منحصر است در اموری که به اصطلاح از قبیل رفع یا دفع آلام باشد. خب بنابراین باید علمی وارد بشود، بعد اون علم رفع بشود تا لذت جسمانی محسوب شود. پس نفع عائده الالعبد به اعتبار جسم غیر از دفع علم چیزی دیگری نیست. و این معنا را می فرماید شما باید در اینجا قلعه. حالا اینجا بخواییم علمی از او رفع یا دفع بشود، اینه که باید یک علمی رو بر او وارد کنن، بعد اون علم وارد شده را از او چی بردارن. تشبیه میکنن مثل این که عضو شخصی را قطع کنن و دوایی بر اون عضو قطع شده بگذارن تا دردش دی آرام بشود. آیا حکیم چنین کاری رو میکند؟ این کار لغو است. شخص حکیم عضو سالم را به درد بیارد بعد دوا به درد که چی؟ اون درد آرام بشود. پس عود نفع به عبد هم و غرض عائد به عبد باشد هم مستلزم این امر باطلی است که عبارت باشد از ایراد علم و رفع اون. ایراد علم و رفع اون از شخص حکیم صادر نمی شود. فعلی هذا چون عود جسم مستلزم یکی از این توالی فاسد ثلاث هست و این توالی فاسد لوازم فاسده عود جسم است، پس لذا منکر عود جسم شده اند. چون ما یلزم منه محاله محالون اعاده لا لغرضن عبسون لا یلیقو بالحکیم، این یک شعر. و لغرضن قرض از دو حال خارجی، این کان آئدن الالحق کان نقصن یجب تنزیحه، این کان آئدن الالعب این عود الالعب فهوه این کان ایلامهو، اگر قرض این باشد که او را به درد بیاورد و علم بر او وارد کند فهوه غیر لائق بالحکیم العاقل، حکیم عاقل این کار را نمی کند که ایلام بر عبد وارد کند، مخصوصا حق تبارک و تعالی که غیر از جود و رحمت از او صادر نمی شود. و امکان ایصال و لذتن، اگر مراد از اون نه ایلام نباشد بلکه ایصال لذت باشد به عبد، لذات سی و ملحسیات این نماهیه دفع الالام، او در این از کی گفته سر چیزیست لذات میگه مخصوصا لذات حسی همه اونا دفع علم هست، نه اینجوری نیست، کجا دفع علم هست؟ کما بیانه بعد نسبت به علما میدن ها، کما بیانه العلماء و الاطباء فی کتبهم. فیلزم، خب لازمه این قسم دوم که اگر ایصال لذت باشد یلزم ان یولمه اولا حتی یوصل الیه لذت حسیه، که عبارت باشد از رفع اون علم اگر لذات باشد. فهل یلیق هذا بالحکیم، این به میشه نسبت داد به حکیم که اولا علمی رو بر او وارد بکند تا نتیجهش رفع اون علم بشه و از رفع علم لذت ببره. تقریبا به ذهنم کردن گفتن مثلا لذت طعام اون علم گرسنگی رفع می شود، لذت طعام است. لذت شراب علم تشنگی رفع می شود، التزاز می برد از این رفع علم تشنگی و هاکذا. فهل یلیق هذا بالحکیم، چون این مثل اینه که من یقتع و عضو احدین ثم یضع علیه المراهم، بعد مرهمی داره که اون درد را احساس نکند. لیلتزه، این سه تا از شبهاتی که منکرین معاد جسمانی بیان کردن. مرحوم صد متعلین رضوان الله علیه جواب می فرماین و الجواب عن الاول به انه لیس فی ما قررناه، در همین مشهد چهارم فی المعاده اعادت و معدوم من جهت ما هو معدوم به اینه بل هو تجدد و احوال لامر باقی. طور خیلی خلاصه میفرماید، میفرما ما در سابق در مشهد دوم از مشهد چهارم از اشراق، در اشراق دوم از شاهد ثانی از مشهد رابع بیارید بعدن، در اونجا بیان کردن که مقدماتی رو ذکر میکنن در رابطه با معاد. نتیجه ای که میگیرن این بود که عرض کردیم ایشان میفهمن آقا بدن اخروی از نظر صورت ظاهری هیچ فرقی با بدن دنیایی نداره. نهایتش این است که بدن دنیایی متشکل از چیست؟ بدن دنیایی متشکل است از ماده به استعدادی که در ماده است، ولی بدن اخروی منشأ نفس است. یعنی او احتیاج به مواد اولیه و عناصر، عناصر مادی ندارد و جهت وحدت بدن با تبدلاتی که در این نشأه دارد و تبدل کلی که بین این نشأه و نشأه اخرى هست عبارت است از نفس. لذا می‌فرماید تغییراتی که در این نشأه پیدا می‌کند اینا همه از عوارض نفس است، کما اینکه تغییر کلی که بین این نشأه و نشأه اخرى هست باز از عوارض نفس محسوب می‌شود. لذا در اونجا بعد از ذکر مقدمات بیان فرمودند که آن بدن اخروی به انشاء نفس است. نفس مثل همون بدنی را که در دنیا برای شخص بود مماثل با او طوری مماثل است که هر کس ببیند میگه این همون هست، ایجاد میکند دیگه. اونجا عناصر و ماده‌ای که در عالم طبیعت است وجود ندارد. لذا در تمام جهات و خصوصیات مانند همین بدن است که در دنیا از نظر قد و طول و عرض و عمق و خلاصه سایر جهات اگر فرض کنه قد بلند بود، حالا قد بلند در نشأه نفس درست بود، قدش کوتاه بود قد کوتاه، سفید بود سفید، سیاه بود سیاه، همه جهات عرضی اینها با هم یک جور از نفس عین او، یعنی عین یعنی مماثل او من جمیع الجهات الا در یک جهت، و اون این است که نه بدن در اینجا از مواد مادی و از عناصر تشکیل می شود، ولی اون بدن منشأ نفس است، عناصر مادی که مربوط به اینجا هست رو نداره. و در ماده‌ای که ما میگیم که باید ماده باشد، ماده میفهمم به عنوان یک امر عام نیست، در ماده لازم نیست که حتما عناصر طبیعی باشد تا اطلاق ماده بکند، لازم به این معنی یک امر عام نیست. در همین نشأه مگر عناصر طبیعی او در تغییر و تبدل نیست، معذاله میگن آقا ماده هست. به عنوان یک امر عامی که در جمیع این تغییرات و تبدلات وجود دارد به این عنوان ما میگیم باید در حال ماده باشد، و عنوان جسمیت هم به این عنوان هست، نه اینکه همون عناصری که در اونجا ولا در همون عناصر باشن که دائما در تغییر و تبدل هست، ثباتی برای اون عناصر مادامی که در عالم حرکت هست وجود ندارد. نشأه آخرت نشأه ایست که وسعت دارد و نفسم در اونجا به خاطر اینکه از عالم طبیعت و شواغل عالم طبیعت جدا شده است قطعا قدرتش زیاد می شود، چون هر چقدر سرگرمی نفس به این بدن باشد به اسم مشغله او زیاد است و نتیجتا ضعف پیدا می کند. از کدی مکرر که این بدن موجب تعب نفس است، چرا؟ چون نفس می خواهد او را تدبیر کند و این تعب و خستگی باعث می شود که سعه نفس و اون قدرت حقیقی نفس ظهور و بروزی نداشته باشد. و جواب از اشکال اول و شبهه اول این است که بله، لیس فی ما قررناه فی المعاد، اون چرا که ما قبلا در بحث معاد تقریر کردیم و اصولی را به عنوان مقدمه ذکر کردیم نسبت به عود بدن، اعاده معدوم من جهت ما هو معدوم به عینه وجود ندارد. چیزی معدوم نمی شود که بخواد این همون دوباره بعد از انعدام وجود پیدا بکند، اصلا بحث انعدامی نیست. اون چی که مربوط به عالم طبیعت است در همین عالم میماند، دیگه اینا رو بر نمیدارن بار کنن ببرن در عالم آخرت. بل هوه، بلکه اون چرا که عود میکند عبارت است از تجدد احوال لعمر باق، اون امر این که باقی هست نفس است، هم در تغییرات عالم طبیعت باقی است و موجب وحدت شیء است و هم در انتقال از این نشعه به نشعه اخرى محفوظ است و باقی است. اون چه از تغییرات چه در عالم طبیعت چه تغییرات بین نشعتین وارد می شود تمام به عنوان عوارض نفس است و احوال نفس است. اون امر باقی که مراد از اون امر باقی نفسه. و اما جواب از شبهه دوم که گفته بودن مقصد تناسخ است، لازمش تعلق نفسین است به بدن واحد، ان البدن الاخروی موجود فی القیامه به تبعیت نفس، لا انها ماده مستعده یفیض علیها صورتها. میفرماین آقا شبهه شما در صورتی وارد است که بنا باشد در اونجا به تدریج بخواد یک بدنی مستعد و مهیا بشود برای تعلق نفس. بعد بگید بعد از صلوح یک امری و به اصطلاح اضافه یک امری اون این قابلیت را پیدا می کند، بعد که اون قابلیت پیدا کرد حالت منتظره معنا ندارد داشته باشد تا بخواد نفس تعلق بگیرد. بلا فاصله باید نفس جدیدی بعد از اینکه قابلیت حاصل شد بر او افاده بشود. اگر بنا شد نفس در دنیا هم با تعلق به او بگیرد، لازم میاد که دو تا نفس تدبیر یک بدن را بکنند و این را قبول ندارند. در واقع همون جوری که تعلق نفس به دو بدن معقول نشد، تعلق دو نفس به یک بدن هم معقول نیست. این را گفتند. ایشون میفرماید این در صورتی است که بدنی که در نشأه بعد است بخواد بعداً درست بشود قابلیت، چون فرض اول که همون باشد که گفتن درست نیست که اینم باشد. ما هم قبول داریم که همینی که در عالم دنیا هست این نمیبرن در عالم آخرت، ولی این که بنا باشد اون چی که در اونجا هست متوقف باشد بر این که یک مقدماتی و اموری به عنوان به اصطلاح شرط برای او حاصل بشود که تا بعد از حصول اونها که تعدید انضمام امر شد قابلیت پیدا بشود برای تعلق نفس. میگه نه چنین چیزی نیست، بلکه بدن در اونجا چون منشأ نفس است اصلا موجود هست. بلکه در سابق خود مرحوم صدر تعلیم فرمودن همین الان اون بدن اخروی با نفس همراه هست، ولی اضافه فرمودن دو تا بدن هست، یک بدن تابع یک بدن مطبوع. بدن مطبوع همون بدن است که در اینجا قطع علقه می شود و موجب تعب نفس است. یک بدن تابع است که مخلوق نفس است و منشأ نفس است، او هیچ زحمت و خستگی برای نفس ندارد. پس اون بدن هست، نه که بخواد بعدن حاصل بشود. همه حرفای شما و شبه شما در صورتی وارد است که بعدن بخواد این چنین بدنی درست بشود. جواب این است که بدن اخروی موجودون فی القیامه به تبعیت نفس، و الان قیامت نفس مخفیس بر نفس، نه اینکه بخواد عالم قیامت بعداً درست بشود. دنیا و برزخ و قیامت و همه اینها هست الان، نه اینکه بخواد بعداً درست بشود. لا انها مادتون مستعدتون یفیز و علیها صورتون، نه اینکه بدن اخروی مانند بدن دنیاوی یک مادهی باشد از عناصر و استعداد این را دارد که فیض بر او بشود از طرف حق تبارک و تعالی به عنوان امر مجردی که نفس است. و قد مرد الفرق بین الوجهین، که بدن حادث بشود از اجتماع عناصر که منجر به حصول مزاج بشود و مستعد فیضان نفس باشد، و با بدنی که حادث بشود با انشاء نفس، اون بدن مطبوع است و این بدن تابع. اینا بینشان فرق هست. ولا تناسخ، تناسخی را که اینها قائل شده اند محقق نمی شود الا در وجه اخیر که بدن اخروی هم از سنخ بدن اول باشد، از سنخ همون بدن معاد باشد، با اجزایش این منتقل بشود به عالم آخرت. نه عالم طبیعت را که نمی برند در عالم آخرت، نه عالم طبیعت رو میبرند در عالم آخرت و نه عالم آخرت واقع میشود در عالم طبیعت. اینجور نیست که نشعات بعد در قطعه از قطعات این دنیا باشند، نه دنیا رو میبرند اونجا نه آنجا رو میبرند اینجا. و اما وعن سالس به ما علم که دیور حسل غایات من الفرق بین معانی غرض، انشاءالله فردان صلی الله علیه و آله.